ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 12 دی ماه 97 برابر با 2 ژوئن 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که یک مقام قضایی گفته برای فیلتر شدن اینستاگرام حکم قضایی صادر شده. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های مجله همراه می‌شیم با رضا جمالی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا.
ممنون وحید. شب خوش شنوندگان گرامی. گزارش از اصفهان حاکی است که گروهی از کشاورزان این استان در ادامه اعتراضشان برای دریافت حقابه روز چهارشنبه در اطراف پل خاجوی این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کشاورزان خواستار تحقق وعده معاون وزیر نیرو هستند که به کشاورزان وعده داده بود حقابه آخرین سال آبی را به آنها پرداخت کند. کشاورزان ورزنه و دیگر شهرها و آبادی‌های شرق اصفهان هم از هفته‌های پیش تاکنون در اعتراض به آنچه سال‌ها پایمال شدن حقابه قانونیشان خوانده‌اند دست به تجمعات اعتراضی زده بودند. همچنین صبح روز چهارشنبه گروهی از بازنشستگان نهادهای مختلف لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی در اعتراض به شرایط اقتصادی مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. بر اساس گزارش ها تجمع کنندگان با تاکید بر ضرورت همسانسازی حقوقشان از وضعیت بودجه سال آینده انتقاد داشته و خواستار اصلاح بودجه پیشنهادی هستند. در فیلم های منتشر شده از این تجمع شعارهایی در اعتراض به وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت ها به گوش می رسد. در ماه های اخیر شمار تجمعات صنفی اعتراضی در نقاط مختلف ایران افزایش یافته است. میر حسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خواستار انتشار متن کامل مذاکراتش با رهبر جمهوری اسلامی پس از انتخابات آن سال شد. وبسایت کلمه که نزدیک به آقای موسوی است روز چهارشنبه خبر داد که او بعد از انتشار کلیپی از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده است نوار مذاکرات آیت الله خامنه‌ای با او که بعد از انتخابات صورت گرفته به صورت کامل و بدون سانسور پخش شود. دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران فیلمی منتشر نشده از سخنان او در 3 تیر 88 در دیدار با تعدادی از روحانیون را منتشر کرده که در آن آقای خامنه‌ای میگوید که او از اظهارات میرحسین موسوی درباره لزوم ابطال انتخابات متحیر شده است. حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد 20000 میلیارد تومان به بودجه دفاعی ایران در سال آینده اضافه می‌شود. به گفته آقای فلاحت‌پیشه بعد از اعتراض نمایندگان مجلس به بودجه اولیه پیشنهادی در حوزه دفاعی در 15 آذر در اصلاحیه این بودجه بیش از 40000 میلیارد تومان به بخش‌های مختلف دفاعی اضافه شده که نیمی از آن برای افزایش بنیه دفاعی در نظر گرفته شده است. در لایحه پیشنهادی بودجه سال 98 ایران در ردیف بودجه امور دفاعی و امنیتی نسبت به سال گذشته حدود 16% کاهش نشان می‌دهد. عباس حسینی پویا دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان روز چهارشنبه اخبار مربوط به فراری بودن مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه را تکذیب کرد. این در شرایطی است که روز سه‌شنبه خبر فراری بودن امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی این واحد خبرساز شده بود و در گزارش‌ها نامی از کیومرث واعظی مدیر عامل شرکت برده نشده بود. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان خوزستان گفته مدیر عامل شرکت هفت‌تپه متواری نیست و در جلسه کارگروه زیرمجموعه شورای تأمین که به منظور بررسی و مشکلات هفت‌تپه تشکیل می‌شود در دادستانی مرکز استان خوزستان حضور مستمر دارد. پیش از این گزارش‌هایی در مورد زندانی بودن و یا فرار امید اسدبیگی منتشر شده بود. و خبر آخر این که علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران روز چهارشنبه با انتشار توییتی از شکایت وزارت اطلاعات علیه جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس خبر داد. به گفته آقای رحیمی، وزارت اطلاعات به دلیل پخش محتوای محرمانه و مطالب خلاف واقع در مستند دو تابعیتی ها که در جریان سوال از محمد جواد ظریف وزیر خارجه در جلسه غیر علنی مجلس پخش شد، به طور رسمی از آقای قدوسی شکایت کرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. مقام های جمهوری اسلامی میگویند این بار سلطان کاغذ را بازداشت کردند.
به مسئولان اصلی فساد اجازه میده از مجازات در امان بمانند و پشت سر چند به اصطلاح سلطان مخفی بشن و به چپاول اموال عمومی ادامه بدن.
راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به قطع حقابه‌شان. یک مقام قضایی گفته برای فیلتر شدن اینستاگرام حکم قضایی صادر شده است. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از راهپیمایی صدها تن از کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به قطع حقابه‌شان و تجمع در اطراف پل خاجوی این شهر در روز چهارشنبه حاکی است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد، گزارش رو بشنوید.
صدها تن از کشاورزان حقابه‌دار اصفهان در اعتراض به آنچه پایمال شدن حقابه‌های قانونیشان نامیدند، روز چهارشنبه در مقابل پل خاجو و در بستر خالی از آب و خشکیده زاینده رود تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا با اعلام خبر تجمع کشاورزان اصفهانی به نقل از آنها نوشت که خواستار حقابه خود از زاینده رود و تونل اول کوهرنگ هستند و نیازی به انتقال دیگر منابع آب ندارند. بر اساس فیلم ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، راهپیمایی و تجمع کشاورزان شرق اصفهان در روز چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که یگان ویژه حضور گسترده‌ای در اطراف آنان داشت و در یک مورد خیابانی را بر روی آنان مسدود کرده بود. کشاورزان و خانواده‌هایشان هم شعار دادند: در یکی از فیلم‌ها چند تن از کشاورزان معترض با ماموران یگان ویژه صحبت کرده و آنها را تشویق به ترک محل راهپیمایی می‌کردند. با این همه پس از چند دقیقه ماموران در بخش دیگری از خیابان با راهپیمایان برخورد کردند که کشاورزان معترض هم علیه آنها شعار دادند. کشاورزان منطقه شرق اصفهان از جمله خراسان و ورزنه با دست کم 300 هزار تن جمعیت از چند سال پیش به دنبال مشکل کم آبی و قطع حقابه خود اقدام به تجمع و راهپیمایی کردند. این تجمعها و راهپیمایی‌ها در ماه‌های گذشته شدت گرفته است. تجمع کشاورزان شرق اصفهان یکی دو بار هم از حمایت کشاورزان غرب اصفهان برخوردار شد. خواسته کشاورزان اصفهانی یک چیز است. آنها آب می‌خواهند. در یکی از فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، یکی از کشاورزان در همین ارتباط می‌گوید:
"زوزو هیچ چیزی نمی‌خواد این دولت. حاکمونه بده که ما برگرد.
ما میره خونه،
ما میره خونه مون. هر رو وعده سر خر من نده به ما. با چی وعده میده؟ بابا وعده دیگه بسس خدا بچینی. خب زاینده رو ما برگرد ما نکنه، ما نه ساعت می‌خوام. ما اینا رو نمی‌خوام دیگه. ما هم آبی که چشمم گذاشتم چشم رو بدن به ما. خب زاینده رو نمیده هیچ چیزی ما نمی‌خوام. سلام."
در همین حال حسن محسنی رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان به خبرگزاری ایلنا گفت در سال آبی 95 و 96 به جای دریافت یک ماه و یا 28 روز آب تنها 18 روز آب دریافت کردیم که این به معنای کاهش 30% کشت بود. وی اشاره کرد که کشاورزان در سال آبی 96 و 98 هیچ کشت و برداشتی نداشتند و این در شرایطی بود که وام‌ها و کارمزدها سیر صعودی داشتند. آقای محسنی همچنین گفت گرچه دولت امسال اعلام کرده بود تا 3 سال به کل وام‌ها استمهال تعلق می‌گیرد، اما به تدریج این میزان را به 1 سال کاهش داد. رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان در این حال اشاره کرد که بابت خسارت نکشت تنها 90 میلیارد تومان به کشاورزان دادند و این در شرایطی بود که به گفته او استانداری اصفهان وعده داده بود که 400 میلیارد تومان بابت نکشت به کشاورزان داده شود. در این میان حسین اصحاری رئیس شورای شهر ورزنه روز سه‌شنبه به ایلنا گفت که مقام‌های دولتی به کشاورزان پیشنهاد کرده‌اند که اقدام به پرورش ماهی کنند و اشاره کرد که آنها فراموش کرده‌اند که تأسیس استخر پرورش ماهی به 100 میلیون تومان پول نیاز دارد. در این میان در جریان اعتراض‌های کشاورزان به قطع حقابه‌شان از اسفند سال گذشته تا کنون بخش‌هایی از تأسیسات خط انتقال آب از شرق اصفهان به یزد دست کم برای 25 بار تخریب شدند و مسئولان کشاورزان را مسئول این اقدامات دانستند. در این حال کشاورزان اصفهان تنها معترضان به طرح‌های انتقال آب بین شهرها و استان‌های مختلف نیستند. پیش از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در تابستان سال جاری گفته بود که در 5 ماه نخست امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است. در همین مدت هم گزارش‌هایی درباره تجمع‌های اعتراضی به طرح‌های انتقال آب و کم آبی در یاسوج در استان کهگیلویه و بوی رحمت، برازجان در استان بوشهر و کازرون در استان فارس منتشر شدند.
گزارش روزبی بلحری رو شنیدید درباره راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که به دنبال آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، روند رشد اخلالگران در عرصه اقتصاد ایران نیز شتاب گرفته. همین موضوع باعث پیدایش افرادی با عناوین سلطان سکه، سلطان قیر و اکنون سلطان کاغذ شده. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که تهیه کرده به دلایل بروز این گونه اختلال‌ها در اقتصاد ایران پرداخته.
رئیس پلیس تهران از بازداشت فردی خبر داد که او را سلطان کاغذ نامیده و گفت که ارزش این پرونده بیش از 1700 میلیارد تومان است. حسین رحیمی بدون اشاره به نام کسی که تحت عنوان سلطان کاغذ معرفیش کرد افزود:
یک گروه 16 نفره با رئیسشون و مسئولشون را الحمدلله تونستیم دستگیر بکنیم که بالغ بر 30,000 تن کاغذ رو با ارز دولتی متاسفانه وارد کردن که هیچ کدام از این کاغذها در بازار ما وارد نشده، یا احتکار شده یا به صورت در واقع آزاد به فروش رسیده، یا تعدادی از این ارزهای دولتی اصلا باش کاغذ وارد نشد.
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و با اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبرو شده است. پس از آن مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت تعدادی از افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبر دادند و به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در 6 ماه اخیر در پرونده‌های مفاسد اقتصادی 1700 نفر احضار و 420 نفر بازداشت شدند. آقای دولت‌آبادی پیش از این حتی تاکید کرده بود:
تا همینجا که ما پیش رفتیم وزارت متهمان نشان میده که این اتفاقات بدون همکاری برخی عوامل در داخل دستگاه امکان پذیر نه.
در راستای همین دامنه‌دار بودن دست‌های پشت پرده، پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در بیان چند و چون پرونده وحید مظلومین که با عنوان سلطان سکه دستگیر و اعدام شد گفته بود که او حتی در یکی از بازداشت‌هایش که احتمالاً به تحولات بازار ارز در سال‌های 90 یا 91 مربوط بوده با دفاع مسئولان وقت بانک مرکزی آزاد می‌شود. به گفته اژه‌ای مسئول وقت حراست بانک مرکزی و معاونت حقوقی این بانک در آن زمان او را عامل این بانک برای تزریق ارز به بازار و کنترل نرخ در بازار اعلام کرده است. حجم فعالیت وحید مظلومین و شبکه‌اش در برنامه عرضه ارز بانک مرکزی به بازار بر اساس اطلاعاتی که محسنی اژه‌ای ارائه کرده است 36 مورد بوده و هر بار بین 4 تا 7 میلیون دلار به او تحویل داده شده. اما اینکه بانک مرکزی با وجود داشتن شبکه‌ای از صرافی‌های مجاز که شما از آنها صرافی‌های وابسته به بانک‌های رسمی فعال در ایران است، چرا یک دلال ارز را برای تنظیم بازار انتخاب کرده، چه کسی چنین تصمیمی گرفته و چگونه بر کار او و دیگر دلالان و صرافان احتمالی نظارت می‌شده است، از جمله پرسش‌های بی‌پاسخ این پرونده است. اما چگونه اقتصاد ایران به بستری فراهم برای تولید اخلالگران بدل شده است؟ گفته می شود حضور ارگانها، بنیادها و نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران که در مواردی حضوری انحصاری است به ریشه های چنین فسادهایی دامن زده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، در تشریح این نکته به رادیو فردا می گوید:
سلاطین گوناگونی که اسم اونها گاه گاه مطرح میشه، مثل سلطان سکه، سلطان غیر یا سلطان کاغذ، به یک مسئله بنیادی و سیستماتیک در زمینه فساد جنبه فردی و تصادفی و استثنایی میده. و به همین دلیل من فکر میکنم که طرح مسئله فساد به این گونه به نوعی جنبه انحرافی پیدا میکنه. در واقع به جای اینکه به ریشه های عمیق یک بیماری توجه بشه، نگاه ها متوجه عوارض سطحی میشه و به جای یک جراحی از قرص های مسکن استفاده میشه. ایران گرفتار یک اقتصاد شدیداً دولتی و نفتی است. سلطه دولت زمینه اون چیزی رو که بهش میگن امضاهای طلایی فراهم میکنه و دلارهای نفتی هم به سرچشمه رانت تبدیل میشه. در این میان از یک دستگاه قضایی کارآمد هم خبری نیست و چون رسانه هم آزاد نیستند، نظارتی از طرف شهروندان اعمال نمیشه. اقتصاد دولتی همراه با حضور همه جانبه بنیادهای مذهبی سیاسی و همینطور نقش گسترده سپاه در اقتصاد، اینها هستند زمینه‌ساز واقعی فساد. در این شرایط دستگیری کسانی زیر عنوان سلطان در این یا اون زمینه و اعمال مجازات‌های سنگین تا حد اعدام علیه اونها ممکنه به صورت موقت آبی بر خشم مردم بپاشه، ولی چاره درد نیست. اینطور اقدامات مضر هم هست، چون که ریشه‌های اصلی فساد رو پنهان میکنه و به مسئولان اصلی فساد اجازه میده از مجازات در امان بمانند و پشت سر چند به اصطلاح سلطان مخفی بشن و به چپاول اموال عمومی ادامه بدن.
مسئله اخلال اقتصادی در ایران به حدی گسترده است که حتی وزارت خارجه آمریکا در روز جهانی مبارزه با فساد با ارائه چند سند از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی مملو و از افراد فاسد ریاکار یاد کرد. محمود خاوری، بابک زنجانی، مهافرید امیرخسروی، جمشید بسم الله، سلطان سکه، فساد 3000 میلیارد تومانی، دکل نفتی گم شده، سلطان شکار، گروه امیر منصور آریا، مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج، مؤسسات پولی و اعتباری غیر مجاز، سکه سامن و غیره فقط شماری از نام‌ها و عناوینی هستند که در سرفصل فساد اقتصادی در ایران طی همین سال‌ها به ثبت رسیدند، بیان که در این فصل نامی از نهادها، ارگانها و سازمانها یا سازوکارهایی به میان آید که این ریشه را آبیاری می کنند.
گزارش شاهین بشیری شنیدید. دیدگاهاتون رو در همین زمینه می تونید با ما در میون بذارید با شماره یا پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
چند وقت اخیر آدمای فرصت طلب کوچولو رو گرفتن به اسم سلطان غیر، سلطان سکه، سلطان دلار و اخیراً سلطان کاغذ که کل گردش مالی اینا به 2000 میلیارد تومان نمیرسه. حالا 10000 میلیارد تومان یا 20000 میلیارد تومان. یعنی کل گردش مالی اینا اندازه یک روز تولید نفت ایران نیست که توسط بنیاد علوی، سلطان علی خامنه‌ای، سلطان صادق لاریجانی، سلطان علی لاریجانی، سلطان جواد لاریجانی بالا کشیده میشه. چرا مردمو گول میزنید و فریب میدید با دو تا دلال خورده پای کاغذ یا غیر یا سکه؟ تا کی میخواید؟ فکر میکنید تا کی میتونید اینجوری ادامه بدید؟
خواستم به این خانم فاطمه هاشمی عرض کنم که خانم اگر ایشون بیشتر زنده میموندن بیشتر گناه می کردند. پدر شما بنیانگذار جمهوری اسلامی، یادت نره که سر چندین هزار پدر رو زیر خاک کرده همین پدر شما.
مرگ شاهرودی یعنی یک قدم دولت جمهوری اسلامی به طرف گودال نابودی، یعنی پایه‌های اساسی جمهوری اسلامی ایران دچار لغزش شده. وقتی میگم جمهوری اسلامی، نه اینکه جمهوری اسلامی واقعا اسلام هست، ما اسلام رو قبول داریم، ولی نه اون اسلامی که داعش هم حکومت اسلامی به حکومت اسلامی معروفه. فرهاد هستم از استان فارس، متشکرم.
یک سوال از رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارم. چرا در هنگام پایین آمدن نرخ تورم به همه بانک ها دستور میدید که نرخ سود سپرده های بانکی مردم رو پایین بیارن، ولی الان که نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرده، سیاست عدم اعلام نرخ تورم رو در پیش میگیرید؟
پیام من برای علی خامنه ای، میخواستم بهشون بگم این ارث پدری که به شما رسیده، خواهش میکنم ازتون آقای خامنه ای، ازتون خواهش میکنم این ارث پدریتون رو همه رو به فلسطینی ها ندین، یه خوردن برای مردم ایران خرج کنید، که خیلی ها هستن شب گرسنه سرشون رو بالش میذارن، همه رو تو شکم فلسطینی های ارث پدریتون رو لطفا نریزید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید که یک مقام قضایی در ایران صدور حکم فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام را تایید کرده و گفته دستگاه قضایی آماده است به صورت یک طرفه این حکم را اجرا کند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
جواد جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به ماهنامه پیوست گفته است اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند میتواند این فضا را کنترل کند، اما متاسفانه در این زمینه هزینه زیادی انجام شد ولی به نتیجه نرسیدیم. پایان نقل قول. به گفته آقای جاوید نیا همکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس موجود است و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم گیران نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است. این مقام قضایی نگفته است که کدام یک از مقامات ارشد جمهوری اسلامی با فیلتر شدن اینستاگرام موافق هستند. به گفته آقای جاوید نیا طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام از یک ساعت بالاتر نباید می رفت که فراتر رفت. وی در این حال تأکید کرده است که در حال حاضر دستگاه قضایی می تواند به صورت یک طرفه با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند، اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه است. ولی به گفته او اگر صبر کردن فایده نداشته باشد، دستگاه قضایی تصمیم لازم را خواهد گرفت. در واکنش به این خبر، محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از مدافعان فیلتر شدن اینستاگرام خواست تا به گفته او به مردم بگویند از فردای فیلترینگ این سرویس در کشور، در زندگی مردم، حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد. اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی مجازی فیلتر نشده در ایران محسوب می شود و در ماه‌های اخیر مقام‌های قضایی ایران بارها از لزوم فیلتر شدن آن به دلیل آنچه شکست طرح فیلترینگ هوشمند می‌خوانند صحبت کرده‌اند. حمید رضا ضیایی پرور، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد، روز چهارشنبه در سمینار علمی تخصصی رسانه و اقتصاد با اشاره به درجه استقبال ایرانیان از پیام رسانهای خارجی، شبکه پیام رسانه تلگرام را به مثابه رسانه ملی ایران دانست و گفت که در این زمینه اینستاگرام در جایگاه دوم قرار دارد. آقای ضیایی پرور توییتر را هم رسانه سوم مجازی ایران نامید. چندی پیش امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که موضوع فیلترینگ اینستاگرام به تصویب مراجع زیرب نرسیده است، اما عده‌ای به شدت به دنبال فیلتر کردن این شبکه اجتماعی هستند. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در شهریور ماه امسال تهدید کرده بود که اگر اینستاگرام با جمهوری اسلامی همکاری نکند، به سرنوشت تلگرام دچار خواهد شد. این در حالی است که امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، اخیراً با انتقاد از گستره فیلترینگ وبسایت‌ها و رسانه‌ها در ایران گفت این امر نوعی خودتحریمی است. شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بین‌المللی را ابزار کشورهای غربی برای نفوذ در جامعه ایران تلقی می‌کنند و دلیل گسترده شدن اعتراض‌های خیابانی در سال‌های اخیر را نیز ناشی از وجود این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌دانند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جواد کریمی قدوسی از نمایندگان اصولگرا بعد از آنکه در شهریور ما با پخش مستندی در مجلس بعضی از اعضای هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران را به جاسوسی متهم کرد، حالا با شکایت وزارت اطلاعات روبرو شده. به گفته علیرضا رحیمی نماینده مجلس، وزارت اطلاعات آقای کریمی قدوسی را به پخش محتوای محرمانه و مطالب خلاف واقع متهم کرده. نوشین سید حسینی در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان ابتدا پرسیده هدف از محتوای محرمانه در شکایت وزارت اطلاعات چیست؟
در صحبت‌های آقای رحیمی به صورت دقیق اشاره نشده به این موضوع، اما در جلساتی که قبلاً سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این فیلم رو برای اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نمایش داده بود، اعلام شده بود که این فیلم محرمانه هست و قاعدتاً اشاره وزارت اطلاعات هم به این هست که خود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم از جهت این فیلم رو محرمانه میدونسته، هرچند که به هر حال ممکنه که خود این سازمان این فیلم رو در اختیار آقای کریم قدوسی قرار داده باشه. از سوی دیگه به هر حال فیلمی که پخش شده قاعدتاً به جزئیاتی از موضوع مذاکرات اتمی و بحث‌های مربوط به هیئت مذاکره اتمی اشاره کرده که اون بخش از نظر وزارت اطلاعات میتونه محرمانه تلقی بشه.
جواد کریمی قدوسی از جمله کسانی که متهم به جاسوسی کرده عبدالرسول دوری اصفهانی هست. آقای دوری اصفهانی مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده هسته ایران بود، ولی بین سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که آقای دوری اصفهانی رو متهم به جاسوسی کرده و وزارت اطلاعات که اتهام جاسوسی آقای اصفهانی رو رد کرده، اختلاف نظر وجود داره. چرا؟
البته این تنها پرونده ای نیست که اختلاف نظر بین این دو سازمان وجود داره و پرونده محیط زیستی ها هم از جمله پرونده های مشهوری هست که درگیری بین این دو سازمان اطلاعاتی وجود داره. از جهتی وزارت اطلاعات اعلام میکنه که بر اساس قانون خودش و قوانین دیگر این وزارتخونه تنها مرجع قانونی برای تشخیص موضوع جاسوسی هست، اما به هر حال سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم به اجازه هایی که به هر حال این نهاد از رهبر جمهوری اسلامی گرفته استناد میکنه و در این موضوع چون بخشی از موضوع به خود دولت برمیگرده، وزارت اطلاعات قاعدتاً از ساختار کلی دولت دفاع میکنه و هیئت مذاکره اتمی هم از آقای دوری اصفهانی حمایت میکنه و اگر به هر حال سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اسناد معتبری داشت، بعید بود که هیئت مذاکره کننده اتمی ریسک رو بپذیرن که بخوان از آقای دوری اصفهانی حمایت بکنن، ولی به هر حال همچنان این درگیری وجود داره و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم در نهایت کار خودش رو انجام میده و وزارت اطلاعات نمیتونه مانع اقدامات این سازمان بشه.
با توجه به شکایات قبلی که از طرف دولت و نهادهای دیگه علیه آقای کریمی قدوسی طرح شده و با توجه به شکایت کنونی وزارت اطلاعات از جواد کریمی قدوسی، به نظر شما سرنوشت این شکایات به کجا خواهد کشید؟
مجموع شکایت هایی که به هر حال نهادهای دولتی به خصوص نهاد ریاست جمهوری و افراد مختلف از جمله آقای بروجردی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کردن، بیش از 10 شکایت هست که به جز شکایت هایی که به نوعی خود طرف دیگر از اصولگرایان بوده، به طور مثال پرونده آقای بروجردی، هیچ گزارش منتشر نشده که اون شکایت ها در نهایت به صدور حکم علیه آقای کریمی قدوسی منجر شده باشه و اگر به هر حال حکمایی هم صادر شده باشه، حکمایی مانند جریمه بوده. به هر حال آقای کریمی قدوسی مواضعشون و اقداماتشون نشون داده که به نوعی سخنگوی غیر رسمی سپاه پاسداران در مجلس محسوب میشن و از سوی این نهاد و همینطور حتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم حمایت میشن و از این جهت بعیده که به هر حال این شکایت ها به نتیجه جدی منجر بشه.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید.
از جمله این خبر که رسانه‌های ایران روز چهارشنبه از انتشار بوی نامطبوع در نقاط مختلف ایران خبر دادن، در نقاط مختلف تهران خبر دادن، عذرخواهی میکنم ولی به رغم گذشت ساعت‌ها از این اتفاق هنوز علت آن مشخص نیست و گزارش‌های زد و نقیض منتشر میشه. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.